بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم و عرض احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در ضبط برخی از برنامه ها پیش میاد. یه مقداریش حالا به خاطر سرشلوغی بنده بود، یه مقداریش هم به خاطر بیماری بنده بود که حنجره بنده عفونت کرده بود و امکان صحبت زیاد نداشت. از این جهت عذرخواهی میکنم. خب ما وارد آخرین در واقع حلقه معناشناسی شناختی خواهیم شد، در واقع آخرین حیطه موافقت معناشناسی خواهیم شد و سعی میکنیم در واقع از یک مکتبی در زبانشناسی گفتگو بکنیم که در واقع مربوط به وظیفه گراها یا نقش گراها یا در واقع فرانقش ها هستند. خب انواع مختلفی رو هم این معناشناسی به خودش اختصاص داده. این معناشناسی بسیار تحت تأثیر فلسفه زبان متعارف هست و فلسفه زبان متعارف همونطوری که معنا رو کارکردی میدونه، این فلسفه هم ساخت اطلاع رو کارکردی میدونه و ساخت اطلاع از جمله مسائلی هست که به اون باید توجه بکنیم و این ساخت اطلاع هست که در زبان انعکاس پیدا میکنه و زبانشناسان فرانقشی یا نقشگرا یه ادعاهای کلی رو بر اساس این رویکردشون دارن. اولا اینکه زبان یک فعالیت اجتماعی هست، فعالیت اجتماعی فرهنگی است، به این معنا که ما در زبان حتما باید به دنبال مدل‌های اجتماعی و فرهنگی باشیم. به همین جهت هست که بسیاری از مطالعات زبانشناختی نقشگرا به مطالعات فرهنگی کشیده شده و از این جهت باید بهش توجه بکنید. ببینید وقتی ما در فلسفه زبان متعارف معنا رو از یک معنای طبیعی یا یک معنای ذاتی یا یک معنای انسجامگرا یا یک معنای مثلا ساختگرا وارد حوزه کار کرد می کنیم، به شدت اون با یه فعالیت اجتماعی فرهنگی گره می خوره و از این جهت زبان به صورت کلی یک فعالیت اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شه. نکته دومی که جزء ادعاهای کلی در واقع زبانشناسی نقشگرا یا فرانقشی هست بحث ساختار شناختی یا ارتباطی زبان هست که به شدت بر حوزه ارتباطی و تعاملی بودن زبان سر و کار دارن و تأکید میکنن و از این جهت ساختار اگر در واقع زبانشناسی نقشگرا یا وظیفه‌گرا مورد توجه قرار میگیره، ساختار معطوف به ارتباط هست. این انعطاف بسیار زیادی از این جهت داره که این رو در نکته 5 هم میخواستم بهش اشاره بکنم. پس دو نکته رو تا اینجا عرض کردم که زبان یک فعالیت اجتماعی و فرهنگی هست، دوم که ساختار نقش ارتباطی داره و به همین جهت ما بهش میگیم زبانشناسی نقشگرا، و سوم اینه که معنا دلبخواهی نیست و میان صورت و معنا همبستگی وجود داره و صورت دستوری یا نقش معناشناختی با کاربردشناسی ارتباط داره. یعنی صورت و معنا که میگیم، معنا از دلمون ارتباط شناختی حاصل میشه و این گونه خواهد بود که صورت و معنا کاملا دارای همبستگی خواهند بود. نکته چهارمی که باید به اون توجه بکنیم این هست که معنا وابسته به سیاق و اینطوری نیست که معنا به صورت اتمی یا مولکولی فهم بشه. این خب دقیقاً در مقابل ایده پوزیتیویست های منطقی و زبان های طبیعی در زبانشناسی هست که اونها اعتقادشون بر این بود که ما اگر بتونیم هسته ها و اتم ها یا مولکول ها به قول راسل رو کشف بکنیم، می توانیم معنای کلی اون گزاره رو فهم بکنیم، در صورتی که نقشگراها چون میخوان نقش این گزاره رو در کلام پیدا بکنن به شدت اعتقادشون بر اینه که معنا وابسته به سیاق هست. حالا بین این که سیاق با فضا چه فرقی داره و بافت چه فرقی داره، این حال باید بزنیم در جای خودش گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر قایمینیان در آثار مختلفشون به این بحث پرداختن که ما فعلا وارد اون نمیشیم و ازش گذر میکنیم. پنجمین نکته ای که سعی کردم حالا تو نکته دوم هم بهش اشاره بکنم، بس این هست که ساختار به شدت انعطاف پذیره. ببینید وقتی ما بحث ساختار رو پیش میکشیم، ساختاری نوعی از ثبات رو در پی خودش خواهد داشت، نوعی از نظاموارگی رو در پشت سر خودش خواهد داشت که تصور برخی این هست که این نظام دیگه ثابت هست، یعنی به شکل قیاسهای کاملا منطقی یا در واقع استدلال‌های سامان میگیرد و اساساً نظام استدلالی برای رسیدن به اون بدیهیات شکل میگیرد و هیچ گونه انعطافی هم در این زمینه وجود ندارد، حد وسط ها تکرار میشن به صورت کلی. اما وقتی به دستاوردهای زمانشناسی نقشگرا یا وظیفه‌گرا نگاه میکنیم، میبینیم اونها در این جهت خیلی رشد کردن و تشخیصشون برای اینه که چون صورت دستوری زبان که یه بچه ثابتی داره با معنای کارکردی که یه بچه متغیری داره با همدیگه ترکیب میشن، معنا کاملا ساختار منعطفی پیدا میکنه و از این جهت ما نباید نگاهمون به زبانشناسی نقشگرا و زبانشناسی ساختار متراکم و ساختار بسیار صعب باشد که هیچ ارتباط و هیچ انعطافی رو هم بر نتابد. نه، اینطوری نیست. پس میتونیم بگیم به یک معنا زبانشناسی نقشگرا که به زبانشناسی ساخت اطلاع هم در واقع معروف هست، زبانشناسی هست که کاملا منعطف هست، در اینی که ساختگرا ممکنه اون رو محسوب بکنیم، اما به جهت انعطافش مکتب جدید رو در زبانشناسی ایجاد کرده. زبان به نظر هلیدی به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی معناشناسی نقشگرا محسوب میشه، خب آثار بسیار زیادی هم او تألیف کرده به زبان انگلیسی و چون همسرش رقیه حسن هندی بود به نظرم اگر اشتباه نکنم، آثار خوبی هم در حوزه مطالعات قرآنی در واقع انجام شده توسط این دو نفر در حوزه نقشگرا و زبانشناسی نقشگرا یا وظیفه گرا که عرب ها هم تحت عنوان اللسانیات و الوظیفیه بسیاری از این بحث های معناشناسی نقشگرا یا فرانقشی رو مورد بحثشون قرار دادن. زبان به نظر هلیدی که یکی از معروفترین افرادی هست که قائل به این زبانشناسی هست، شبکه ای از نظام های واژگانی و دستوری هست که چون با کار کرد و کاربرد شناختی اونها ارتباط داره، راهی رو برای گزینش برای ما فراهم میکنه. گزینش رو هم در معناشناسی شناختی با هم دیگه مطالعه کردیم که گزینش در این فضا به چه معناست و از این راه معنا تولید میشه. یعنی ما ابتداعا نیاز به شبکه ای از واژگان داریم که ساخت مثلا دستوری دارن، صورت دستوری دارن، وقتی اومدن با من وقتی در بین آپشن های مختلف گزینش کردیم و یک زاویه دید خاص رو برجسته کردیم، از این راه معنا تولید میشه و ما میتونیم در واقع زبان جدیدی داشته باشیم. از همین جهت او اعتقادش بر این بود که دستور زبان ها به شدت نوظهور هستند و این گونه نیست که ما یه ثباتی برای اونها قائل باشیم و معناها فقط ریشه در سنت‌های گذشته داشته باشن، بلکه معناها میتوانن نو به نو و نوظهور هم باشن. یه تفکیکی رو کرده هلیدی، مایکل هلیدی، بین ساختار و نظام و او اعتقادش بر اینه که این تفاوت رو هم با دو نوع ارتباط زبانی میخواد توضیح بده. دوستانی که با ما معناشناسی ساختگرا کار کردن بعدش اومدی معناشناسی شناختی کار کردیم، حتی در معناشناسی زایشی با دو تا اصطلاح خیلی کار کردیم و اون بحث همنشینی جانشینی هست. برخی اوقات برخی از واژگان اینقدر به هم دیگه نزدیکن که همنشین یکدیگر میشن، یعنی با هم دیگه میان. برخی اوقات اینقدر دیگه این ارتباط قوی هست میتونن جانشین هم دیگه بشن. ما به این ارتباط میگیم رابطه همنشینی جانشینی. اعتقاد هلیدی این بود که نظام خیلی انتزاعی تر از ساختاره. چرا؟ چون ساختار میاد همنشینی ها در زبان رو توضیح میده، به این معنا که چه سازه ای از زبان، سازه هم دقت بکنید، سازه زبان شناختی منظورمون، چه سازه ای از زبان با چه سازه ای همراه میشه. و نظام چون انتزاعی هست ترکیب جانشینی رو بررسی میکنه. دوستان من مستحضر هستن که روابط همنشینی در مطالعات متن بسیار قوی تر از روابط جانشینی هست، چون جانشین ها بسیار کم هستن و به سختی انسان بر اونها تسلط پیدا میکنه. به همین جهت او هم اعتقادش بر این بود که ساختار چون ترتیب همنشینی رو در زبان رو بررسی میکنه، انتظار نحوه انتظارش کمتره یا دوز انتظارش کمتره. از این جهت بین ساختار و نظام رو فرق میذاشت. این اصطلاح ساختار و نظام چون الان هم در فقه نظام داره به کار برده میشه، خیلی میتونه کمکتون بکنه، برخی از زوایای این بحث رو باز بکنه براتون. به همین جهت اعتقادش بر این بود که معنا در این ساختار روابط همنشینی کدگذاری میشه و برای اینکه ما بتونیم معنا رو باز بکنیم، همونطوری که بلک باکس ها یا جعبه سیاه ها نیاز به کدخانی دارند، معنا هم نیاز به کدخانی و رمزگشایی داره و ما برای اینکه بتوانیم ساختار رو جدا بکنیم، علی مثلا سر نظام نیست، سر ساختاره، ساختار رو جدا بکنیم، باید حتما بتونیم واژگان و ساخت رو از همدیگه جدا بکنیم و با یک کدگذاری مناسب بتونیم اونها رو بشناسیم. این خلاصه یه نکته ای هست که هلیدی به اون اشاره میکنه. خب الان اگر بخوایم وارد این بحث بشیم و یه مقداری بیشتر راجع به نقش های زمان شناختی صحبت بکنیم، از فردی باید صحبت بکنیم به نام یاکوبسن که جز زبانشناسان بسیار قوی هست، آثار بسیار زیادی رو هم تولید کرده. او هم همچون هلیدی یکی از سرشاخه های زبانشناسی نقشگرا هست، آثار شناختی هم داره. اینها دیگه مرز گذاشتن در برخی از جاها بین این زبانشناسان بسیار مشکل میشه. او نقش های زبان رو به 6 قسمت تقسیم کرده بود: نقش های تعبیری، نقش های ترغیبی، نقش های ارجاعی، فرازبان ها، همدلی و نقش ادبی. در نقش های تعبیری یا عاطفی او اعتقادش این بود که جهتگیری پیام به سمت گوینده هست، یعنی متکلم هست که وضعیت رو مشخص میکنه. و اینکه با نقش های تعبیری اولین نقشی هست که او مورد توجه قرار میده و در نقش های تعبیری جهتگیری پیام به سمت گوینده هست، یعنی این متکلم هست که این جهتگیری کلام رو میتونه مشخص بکنه. یکی از اسامی دیگری هم که به نقش تعبیری دادند بحث نقش عاطفی هست که احتمالاً به خاطر اون بار مضمون حیث التفاتی یا اینتشنالیتی عاطفی هست که در این پیام از سمت گوینده صادر میشه. بحث ترغیبی یا نقش ترغیبی در واقع برعکس نقش تعبیری خواهد بود. هر چقدر نقش تعبیری جهتگیریش به سمت گوینده بود، در ترغیبی جهتگیری به سمت مخاطب هست و یک کنشی رو در مخاطب برمی‌انگیزد، مثل جملات امری و نهیی که در این فضا اتفاق میفته و ترغیب میکنه دیگه، یعنی اون رو برمی‌انگیزاند و بعث میکند که او رو یک اتفاقی رو رقم بزنه. تو نقش های ارجاعی پیام نه جهتگیریش به سمت گوینده است نه به سمت مخاطب، بلکه به سمت موضوع خود پیام هست. و چون نقش ارجاعی داره، یاکوبسن اعتقادش بر این بود که در این نقش هست که زبان میتونه ارزش صدق و کذب داشته باشه و ما میتونیم از صدق و کذب کلام در واقع صحبت بکنیم. بحث فرازبان هست و ما پس یه جهتگیری پیام به سمت گوینده رو گفتیم، به سمت مخاطب رو گفتیم و یه بحث ارجایی رو گفتیم که در اون جهتگیری پیام به سمت موضوع پیام هست. در فرازبان، نقش فرازبان که عرض کردم، در جایی که زبان به سمت کدها حرکت میکنه که عرض کردم کدها از بین روابط معنایی که بین اون گزینش هایی که ما در زبان میزنیم میتونیم کدخانی بکنیم و کدگذاری ها رو بتونیم از همدیگه باز بکنیم و اون جعبه سیاه های معنایی رو از همدیگه در واقع به صورت جداگانه فهم بکنیم. نقش همدلی در واقع نوعی از نقش هست که این نقش رو هم از پرندگان در واقع استیاد کردن، یا این استعاره نقش همدلی رو از پرندگان آوردن، به این جهت که تنها مجرای ارتباطیشون همین ارتباط همدلی هست، یعنی ارتباط زبانشناسانه صرف نیست و نقش همدلی که از نقش هاییست که در زبان بسیار پرتکرار هست و سنخ ارتباطی بسیاری از موجودات هم چون پرندگان هم نقش همدلی هست. نقش ادبی بیشتر به صورت پیام توجه میکنه و ما برای اینکه بتوانیم این نقش رو فهم بکنیم، اگر یه تفکیکی بکنیم بین صورت و معنا، بیشتر به شکل پیام و صورت پیام توجه میکنه. حالا این نکته هم باید در نظر بگیریم که نقش های زبان نقش های بسیار زیادی هستند، اما نقش های مشترک زبان مورد توجه یا کوبسن یا خود هلیدی هست. انشاءالله سعی میکنیم در جلسه آینده هم نقش های زبانی رو از نظر خود هلیدی هم بررسی بکنیم، و چون او سه نقش رو بسیار تمرکز میکرد و روی همون سعی کرده زبانشناسی خودش رو استوار بکنه، سعی میکنیم در جلسه آینده هم روی در واقع نکات خود هلیدی توجه بکنیم. تا اینجا سعی کردم یک کلیاتی از زبانشناسی نقشگرا رو برای شما توضیح بدم. از اینکه در واقع صدام بسیار در واقع کم رنگ بود عذرخواهی میکنم، هنوز خب اثرات بیماری کاملا رفع نشده، از این جهت شدیدا عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.